شنوندگان عزیز و ارجمند، ساعت 8:30 صبح هست. بحر مقصود عنوان برنامه بعدی است که تقدیم همه شما عزیزان می‌کنم.
بحر مقصود،
واکاوی راه و منزل خردمندان و متفکران، آرزوها و سودای مؤلفان، نقد و بررسی کتاب. بحر مقصود.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر پیشگاه پیامبر اکرم و خاندان پاک ایشان و با سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز برنامه بحر مقصود، همانطور که در جریان هستید، برنامه بحر مقصود در صدد است تا با معرفی و نقد کتاب‌هایی در حوزه‌های اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی و سیاسی که جریان گفتمانساز انقلاب اسلامی را در کشور دنبال می‌کنند، بابی را برای افزایش سرانه مطالعه در کشور ایران اسلامی فراهم سازد. برنامه‌ای که برای این جلسه در خدمت شما تدارک دیده ایم، معرفی و نقد کتاب صهیونیسم، نوزایی، استقرار و فروپاشی است. در جریان هستید، اخیراً با حمله پهبادی اسرائیل به سرزمین‌های جنوبی لبنان، مجدداً بحث نزاع میان این دو کشور مطرح شد و تصمیم گرفتیم که با معرفی این کتاب گامی در راستای معرفی هرچه بیشتر ابعاد صهیونیسم در عرصه جهانی برداریم. کتاب صهیونیسم، نوزایی، استقرار و فروپاشی در سال 1385 توسط انتشارات نی منتشر گردید و در سال 1386 و 1387 به چاپ دوم و سوم رسید. همانطور که از عنوان کتاب هم استنباط می شود، نویسنده بیش از 10 سال پیش در فصلی از این کتاب به موضوع فروپاشی صهیونیسم پرداخته است. در این برنامه می‌کوشیم بخش بیشتری را به شواهد نویسنده در ارتباط با ادعای فروپاشی صهیونیسم اختصاص دهیم. نویسنده این کتاب جناب آقای دکتر احمد سروش نژاد هستند، فارغ التحصیل رشته علوم سیاسی از دانشگاه تهران و کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه. تألیفات بسیاری از ایشان در ارتباط با صهیونیسم منتشر شده است. علاوه بر کتابی که در این برنامه قصد معرفی و نقد آن را داریم، از جمله دیگر آثار آقای دکتر احمد سروش نژاد میتوان به تروریسم و دفاع مشروع، دیپلماسی اشغال، ساختار ارتش اشغالگر اشاره کرد. جناب آقای دکتر سروش نژاد در تحقیق مفصل انتفاضه فلسطینی ها را از ابعاد مختلفی بررسی کردند که نتیجه این تحقیق در سلسله آثاری همچون انتفاضه و رسانه های گروهی، انتفاضه و مهاجرت معکوس، انتفاضه و کودکان فلسطین، انتفاضه و زنان فلسطین، انتفاضه و ترور رهبران آن منتشر شده است. در این برنامه در خدمت جناب آقای دکتر صفاتاش هستیم، کارشناس مسائل سیاسی خاورمیانه، که انشالله یک گفتگوی انتقادی را در باب این کتاب با ایشون خواهیم داشت. خب در خدمت شما شنوندگان عزیز هستیم با برنامه بحر مقصود، برنامه‌ای که با مشارکت رادیو گفتگو و مرکز ماهر سازمان بسیج تدارک دیده شده و در این برنامه گفتگو خواهیم کرد در باب کتاب صهیونیسم، نوزایی، استقرار و فروپاشی با حضور کارشناس محترم جناب آقای دکتر صفاتاش. جناب آقای دکتر صفاتاش، خیلی لطف کردید که دعوت برنامه ما رو پذیرفتید.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز این برنامه سلام و عرض ادب دارم، در خدمتتون هستم.
بزرگوارید آقای دکتر، من یه مراجعه کردم در سایت ها و دیدم حدود 400 کتاب ما در حوزه صهیونیسم، معرفی تاریخچه صهیونیسم و عملکرد اون در طول این چند دهه داشتیم. اگر بخوام نوآوری هایی که در این کتاب موجود هست، در کتاب صهیونیسم، نوزایی، استقرار و فروپاشی، نوآوری های این کتاب را نسبت به این تعداد زیاد از کتاب هایی که در زمینه معرفی صهیونیسم نوشته شده، به نظر شما چه چیزهایی است؟
بله، اگه اجازه بدید من یه مقدمه رو عرض کنم در مورد این که چرا باید در مورد صهیونیسم به تحقیق و پژوهش و تتبع بپردازیم و بشناسیم این پدیده رو. در قرآن مجید حدود 1500 بار یا 1500 آیه در مورد دشمن هست، دشمن شناسی، واژگانی مثل عدو، اعدا و امثال اون به کرات در آیات قرآنی اومده. چه متخصصین علوم قرآنی بیان میکنن که 1500 مورد هست، که از این 1500 مورد فقط 99 مورد در مورد دشمن قسم خورده انسان یعنی ابلیسه. یعنی بیش از 1400 بار در قرآن اگر راجع به دشمن صحبت کرده مربوط به غیر ابلیس هست، یعنی دشمن از نوع خود بشر، جنس خود بشر. این ضرورت این موضوع رو میرسونه
در باب دشمن شناسی،
در حوزه دشمن شناسی و در باب دشمن شناسی به ویژه اهمیت و ضرورت دشمن شناسی از زمانی میتوان گفت بیشتر مشخص میشود که ما ببینیم در چه جایگاهی قرار داریم. وقتی که قرآن مجید دشمنان مسلمان ها را میاد نام میبرد، در رأس اونها قوم یهود هستن. البته اشاره مختلف داره، والا دشمنانی هستن، کفار هستن، مشرکین هستن، منافقین هستن و دستبندی های مختلفی شده. منتها از یهودی ها به عنوان شدیدترین دشمن مسلمان ها و اسلام نام میبرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی هم با توجه به ماهیت انقلاب اسلامی ایران و پیام هایی که انقلاب اسلامی ایران داشت و پیامد هایی که داشت و تأثیراتی که بر جهان اسلام داشت، ما میبینیم که اولین جریانی که مخالفت میکنه در واپسین روز پیروزی پس از انقلاب اسلامی ایران صهیونیست‌ها هستن، چرا که به درستی میدونستن که انقلاب اسلامی ایران با توجه به ماهیتش، شعارهای رهبری انقلاب، خود رهبری انقلاب، انگیزه های این انقلاب و اینکه تأکید داره بر اسلامی بودن انقلاب، قطعا صهیونیست به عنوان دشمن میشناسه.
های دکتر مرشید، در اینجا یه اشاره کردید به بحث معرفی یهودی ها در متون دینی از جمله در قرآن به عنوان کسانی که شدیدترین دشمنی را با مسلمان ها داشتن و آموزه های اسلامی. با توجه به اینکه به هر حال یه تفاوتی علی القاعده بین بحث یهودیت و صهیونیسم باید قائل باشیم، آیا شما به این تفاوت قائل هستید یا خیر؟
اون چیزی که در قرآن اومده بحث یهود هست،
یهوده.
اما آن چیزی که ما امروزه به عنوان یک معضل باشد در جهان اسلام و بلکه در جهان بشریت باش رو رو هستیم، بحث صهیونیسمه. لذا میبینیم که بر روی دشمن شناسی انقلاب از سوی حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بسیار تاکید شده و به ویژه صهیونیست ها. مقام معظم رهبری حضرت آیت الله عظما امام خامنه ای هم بر این نکته تاکید کردن و بارها فرمودن نظام سلطه را بشناسید و بشناسانید، که محوریت این نظام سلطه و مغز متفکره چیزی به پدیده به نام صهیونیسم جهانی هست. البته خب ما لازم می‌دونم که یک اشاره هم داشته باشم. ببینید صهیونیسم یک واژه و یا یک مفهوم سهل ممتنه. سهل به چه دلیل؟ از اینکه خب معمولاً مردم از رسانه‌های مختلف آشنایی دارن با واژه صهیونیسم، میشینن در رسانه‌های شنیداری، دیداری و دیگر رسانه‌ها. اما وقتی که قرار هست که مصداق پیدا بشه برای این صهیونیسم، یعنی که تفاوت دیدگاه وجود داره. یک کسی میاد صهیونیسم رو برابر با سرمایه‌داری میدونه، یک کسی صهیونیسم رو برابر با سینمای هالیوود میدونه، تعریف میکنه. یک کسی میگه صهیونیسم همون فراموسنری هست. بخشی از جوامع اسلامی صهیونیسم رو اسرائیلی ها میدونن، یعنی یهودی هایی که اومدن و سرزمین فلسطین رو اشغال کردن و الان با عنوان اسرائیل دارن برای این سرزمین حکمرانی میکنن. بنابراین ممتنع از این جهت هست که راجع به ماهیت صهیونیسم خوب دقت و تأمل نشده در افکار عمومی مردم.
درست، فقط می‌خواستم به این تفکیک اشاره اجمالی کرده باشیم، چون در بین خود یهودی‌ها هم، حتی در بین مراجع یهودی از جمله آیه گلستان نژاد که در کشور خود ما هستن، مخالفت جدی با صهیونیسم دارن و جریان صهیونیسم یه انحرافی در خود یهودیت میدونن. اینکه یه تفکیک قائل بشیم بین به هر حال کسانی که واقعا معتقدن به آموزه‌های یهود و معتقدن به دیگران نباید ظلم کرد و با عمل کرده صهیونیسم که حالا یکی از مصادیقش همونطور که اشاره کردید اسرائیل هست، با عمل کرده این مخالفت رسمی دارن، بین اینا های تفکیک قائل بشیم و بعدش بحث رو ادامه بدیم.
بله اشکال نداره. بله حضرت امام خمینی رحمت الله علیه هم فرمودن که ما بین دین یهودی و یهودیت تفاوت قائل هستیم با صهیونیسمی که یک جریان و جنبش نجات پرستانه و توسعه طلبانه و تروریستی است. لذا ببینید در مخالفت هایی هم که بعضا با اقدامات سلطه‌گرانه و نجات پرستانه و تروریستی رژیم صهیونیستی میشه در اروپا و حتی در آمریکا، میبینیم که بخشی از معترضین از یهودی‌های مذهبی هستن، آقاها هستن که از اونها تحت عنوان ناتورکارتا نام برده میشود. بنابراین این تفاوت وجود داره.
خب آقای دکتر، اما شما بحث رو بردید روی واژگان. خب یکی از واژگانی که مطرح کردید بحث صهیونیسم بود که در عنوان کتاب هم هست. اگر تعریف مختار خودتون رو از صهیونیسم ارائه بکنید تا بعد در ارزیابی و نقد کتاب بتونیم به استناد اون بحث خودمون رو جلو ببریم، تعریف شما از صهیونیسم چیه؟
آن چیزی که در فرهنگ و قاموس سیاسی جهان از صهیونیسم نام برده میشود و تعریف میشود این هست که صهیونیست به گروهی گفته می شود که پیرو یک تفکری هستن که قرار هست یک اتفاقی در منطقه صهیون بیفته. صهیون خب نام کوهی هست در بیت المقدس که یهودی ها معتقد و مسیحیان صهیونیست معتقد هستن که در دوره آخر زمانی مسیح موعود و یا ماشیح به تعبیر اونها از اینجا ظهور میکند و حکومت جهانی خودش رو تشکیل میدهد. لذا باید یهودی ها از نقاط مختلف جهان جمع آوری بشن و بیان به این سرزمین. اسم این سرزمین رو گذاشتن سرزمین موعود. ببینید حتی کسانی هم که حالا شما اشاره فرمودید که تفاوت هست بین یهودی ها و صهیونیست ها، من یک نکته رو مثال میزنم، حتی برخی از کسانی که تلاش کردن یا سعی کردن چهره خودشون اونان یک یهودی ضد صهیونیست جلوه بدهن، ببینید که باز این بحث سرزمین موعود رو بهش اشاره کردن. من با اونان نمونه عرض کنم، خب تو ایران خب آقای هارون یاشایی هست، شون به هر حال نماینده کلیمیان هم بوده، تمامی تلاشش این بوده که به خلاف مخالف صهیونیست و کتابهایی نوشته، اما در کتاب خاطرات خودش که اخیراً چاپ و منتشر شده در یک جا اشاره میکنه که برادر من رفت به سرزمین موعود. ببینید حتی اونهایی هم که حالا اعلام میکنن که مخالف با صهیونیست هستن، باز این سرزمین رو به اونها سرزمین موعود میشناسن. این تفکر که بیانگر این هست که باید یهودی ها رو جمع کرد در این سرزمین، در این کوه صهیون، تا ماشیح یا مسیح موعود ظهور بکنه، میشه صهیونیست، یعنی پیروان این تفکر.
چون من معتقده که میتونه بگم یک یهودی معتقد باشه بر اینکه چنین اتفاقی خواهد افتاد، ولی با هر گونه اقدامی قبل از ظهور مسیح موعود، یعنی نجات دهنده قوم یهود، مخالفت بکنم.
بله
آقای گلستانی نژاد که مرجع دینی یهودی‌ها در ایران هستن، ایشون تصریح میکنن که هر گونه اقدامی قبل از ظهور مسیح در این منطقه ممنوعه. به همین دلیل رفتار. پس میتونیم که میتونه کسی از یهودی‌ها معتقد به سرزمین موعود باشه، ولی با اقدام سیاسی و نظامی در چنین مقطعی مخالفت بکنه. شاید بتونیم اینو مرز بین یهودی‌ها،
اگه بخوام خیلی خوشبینانه نگاه بکنیم، همین هست که به هر حال و مقاطع مختلف تاریخی همین رو نشون داده. یعنی هنگامی که آقای هرزل اون روزنامه‌نگار معروف اتریشی صهیونیسم سیاسی رو بنیانگذاری کرد در سال 1897 میلادی و بعد اون به هر حال جلسات بزرگان صهیونیسم تشکیل شد و ایشون هم خطاب به اروپایی ها اعلام کرد که ما دولتی که تشکیل خواهیم داد در فلسطین سنگر تمدن غرب در برابر توحش و بربریت شرق خواهد بود. در همون زمان یک سری از یهودی ها مخالفت کردند با این ایده که ما باید در همون جوامعی که هستیم حضور داشته باشیم و هر گونه حرکتی پیش از ظهور مسیح موعود در سرزمین موعود خلاف آموزه های دینی هست و خلاف اون خواسته هست که مورد به هر حال تأکید تورات بوده و یا تلمود بوده یا اینها. بنابراین این جریان ادامه داشته و الان هم عقبه اونها در اروپا هستن، در آمریکا هستن، بر حاخام‌های مذهبی و یهودی و مخالفت میکنن با هر گونه اقدام تروریستی رژیم صهیونیستی و هر گونه اشغالگری. اما این تعداد جمعیتشون خوب کمتره به دلیل سلطه رسانه‌ای صهیونیست بر جهان. اصلا صهیونیست‌ها جدای از اون که از پشتوانه استعمار برخوردار بودند برای ایجاد اسرائیل در سرزمین فلسطین، یکی از ابزارهایی که به خدمت گرفتن رسانه بود و این رسانه تونست افکار عمومی جهان را آماده بکنه برای اینکه دولت یهودی در سرزمین فلسطین تشکیل بشود. بنابراین صهیونیست ها از ابتدای شروع فعالیتشون با مخالفت هایی از سوی یهودی ها روبرو بودن، اما این مخالفت ها به گونه نبوده که جلوی حرکت اینها را بگیرد و مانع تشکیل دولت اسرائیل بشه. الان هم مخالفت هایی که در انجام میگیرد به همین صورت هست.
بسیار. آقای دکتر، حالا که از بحث واژه شناسی آغاز کردید، من یکی از واژگان دیگه که در عنوان کتاب هست و برای من دست کم ابهام ایجاد کرد، دوست دارم که راجع به این واژه هم یه مقدار صحبت کنیم. اون واژه نوزائی است.
بله.
نوزایی اختزایی، این رو خب ما پیدایش و تأسیس رو میفهمیم یعنی چه. برادر چند دهه گذشته یه اتفاقی در منطقه فلسطین اشغالی رخ داد و این جریان صهیونیسم شکل گرفت، ولی واژه نوزایی اختزایش اینه که یه صهیونیزمی بوده و یه مقطعی احتمالاً مثلا در کما رفته و مجدداً زایشی در صهیونیسم افتاده. آیا کتاب میخواد همچین مطلبی را منتقل بکنه که ما با دو دوره صهیونیسم روبرو هستیم، مواجه هستیم؟
یک نکته رو من اشاره بکنم بهش. ما وقتی که صحبت در مورد صهیونیسم میکنیم، یک موقع صهیونیسم رو در عالم پندار بهش نگاه میکنیم که جنبه واقعی نداره، یک موقع نه، جنبه عینی و علل ارض واقعی هست. نویسنده این کتاب در مقدمه اشاره کرده بحث نوزایی رو که من حالا بهش اشاره میکنم، میگه در این کتاب تلاش برام بوده است که نوزایی این اندیشه که از دیرباز برخی از نظر پردازان یهود مطرح کرده ان و روش و چگونه آن در قرن بیستم مورد بررسی قرار بگیرد. این نکته هست که واقعیت داره، یعنی این تفکر صهیونیستی پیش از ظهور هرزل وجود داشته، یعنی در آثار ادبی برخی از ادبای یهود و شعرا این وجود داشته، مثل منشه بن اسرائیل و امثال اونها. بدین لحاظ گفته می شود که صهیونیسم ادبی بیش مثلا خیلی جلوتر از صهیونیسم سیاسی شکل گره، یعنی اول صهیونیسم ادبی شکل گره، یعنی اول این صهیونیسم و بازگشت به سرزمین موعود اومد تو آثار مکتوب و تو اشعار شاعران و سپس به عنوان یک ایده سیاسی مطرح شد و این ایده یک جریان شد. اینکه آقای سروش نژاد در این کتاب اشاره میکنه نوزایی، اگر که صهیونیسم یک پدیده بود که از یک قرن قبل شروع میشد، یعنی از 1897 میلادی که اولین کنگره صهیونیسم شکل گرفت، دور این باز بذاشتیم پیدایش، ولی وقتی که میگه نوزایی، همونطور که جناب عالی به خوبی هم اشاره فرمودید، یعنی از قبل وجود داشته و این تفکر و این ایده و این آرمان وجود داشته در میان یهودی ها،
یهودی هایی
منطقه... که در گتوهای زندگی میکردن، محله های پراکنده که دور از شهرها بوده و همواره مورد تنفر جوامع دیگر بودن. به همین دلیل بوده که خیلی از مثلا خانوم امال لازاروس یکی از این شاعرها بوده که در اشعار منظوم خودش تاکید داشته بر بازگشت یهودی‌ها به سرزمین موعود، تاکید داشته بر این که تنها راه نجات یهودی‌ها از این پراکندگی تجمع اونها در یک سرزمینه و تشکیل یک دوله و تشکیل یک ملت. از این به این لحاظ است که ببینید که این کتاب درستی اسمش رو گذاشتن نوزایی.
مورد دیگه ای که به گمانم تو بحث استقرار صهیونیسم باید به اون بپردازیم، این ابعاد مختلف عملکردی صهیونیسم. همونطوری که در مقدمه بحث هم اشاره فرمودید، برای صهیونیسم در عرصه اقتصادی ورود پیدا کرده، در عرصه رسانه ورود پیدا کرده، حتی پشتوانه های دینی داره. به هر حال نمیشه اون پشتوانه های دینی که هم در یهودیت هست، هم برخی از مسیحی ها و حتی در بین برخی از مسلمان ها هم میبینیم این ایده استقرار یهودیت در این منطقه در بین مسلمان ها هم مطرح هست و برخی از همون زاویه حمایت کردن از برخی از عملکردهای صهیونیست. اگر لطف بفهمید به این نکته اشاره بکنید که این استقرار صهیونیسم در چه ابعادی در قالب چه ابعادی دنبال شده؟ آیا ما باید اسرائیل در همین منطقه فلسطین اشغالی دنبال بکنیم یا نه در سراسر دنیا در عرصه بین‌المللی بگردیم دنبال با عمر نقاطی که جریان و تفکر صهیونیستی از طریق اون داره باز تولید میشه؟
نکته خوبی اشاره فرمودی. ببینید وقتی که صحبت از استقرار میشود، به ویژه با توجه که عنوان کتاب صهیونیست هست، به این معناست که صهیونیست در حوزه های مختلف، در زمینه های مختلف و در جغرافی های مختلف
تونسته تشکیلاتی را ایجاد بکنه، تشکیلات عام و جهانی رو که مستقر بشه و از اونجا حاکمیت داشته باشه، یعنی حکمرانی میکنه بر جهان. در این کتاب منظور نویسنده بیشتر در حوزه جغرافیایی فلسطین هست. منظور نویسنده یعنی بحث استقرار اسرائیل، یعنی از زمان 1948 میلادی که آقای بن گوریون اولین نخست وزیر رژیم صهیونیستی موجودیت اسرائیل رو اعلام میکنه، این زمان استقرار گفته میشود. حالا برخی میگن استقرار تثبیت و تحکیم، بعد به دنبالش حالا مثلا فروپاشی. در این کتاب دوره از زمان تشکیل اسرائیل تا زمان فروپاشی به عنوان دوره استقرار نام برده، که خب ما یک زمان دولت میاد تشکیل میشود در یک جغرافیای مشخص مستقر میشود، اما گاهی یک دولتی میاد به سیاستهای توسعه طلبانه میپردازد، دست به اشغالگری میزنه بر اساس حالا آرمانهای سیاسی خودش، افکارش، اهدافش، کاری نداره به اون اهداف، میاد این جغرافیای استقرار خودش رو بیشتر میکنه، مثل رژیم صهیونیستی. یعنی در سال 1948 که تشکیل شد رژیم صهیونیستی بر اساس حالا طرح تقسیم فلسطین جامعه ملل و سازمان ملل متحد، قرار بود که در 52% اراضی فلسطین این دولت تشکیل بشه و مستقر بشود.
خب ظاهرا دیگه تمام منطقه گرفت دیگه، بله تمام منطقه
شد 78%. 78% و در سال 1967 میلادی هم دوره اومد، علاوه بر اینکه این 22% رو دیبقیه هم اشغال کرد، جولان سوریه، صحرای سینای مصر هم اشغال کرد و سرزمین‌های اشغالی خودش رو 4 برابر کرد. بنابراین اینا دوره یک توسعه طلبی هست. بعد که تثبیت می‌شود، برخی میگن آقا تثبیت شد. یعنی در سال 1982 میلادی که رژیم صهیونیستی دست زد به حمله به لبنان، به تجاوز نظامی به لبنان، این دوره تثبیتش بود تا سال 1982 میلادی، که در اون زمان هم حالا یک سال قبلش آریل شارون طرح تصرف چای نفتی منطقه خلیج فارس رو داد، اون زمان وزیر جنگ رژیم صهیونیستی بود.
اجازه میدید آقای دکتر یه میان برنامه ای را با حضور شنوندگان عزیز بشنویم و برگردیم و این بحث را ادامه بدیم. خدمتتون هستم، عذرخواهی میکنم.
زمینه هایی که به زایش صهیونیسم انجامی در گوش و کنار جهان روی داده و پیش از آن که به شکل اسرائیل قاصب ظهور کند در خارج از فلسطین اشغالی قوام یافت. ممکن است به ظاهر سهم هر یک از این حوادث شکل دهنده یکسان به نظر رسد، ولی بیشک سهم برخی از برخی دیگر افزون تر است. با این وصف کتاب صهیونیسم، نوزایی، استقرار، فروپاشی، نوشتاری از دکتر احمد سروش نژاد درباره شکل گیری رژیم صهیونیستی و مشکلات و بحرانهای داخلی و بین المللی آن است. این کتاب در ابتدا به ارائه گزارش مختصری از تاریخچه پیدایش صهیونیسم پرداخته و در ادامه گرایش‌های سگانه سیاسی، مذهبی و عملگرایی صهیونیسم را بیان می‌کند. در ادامه مباحث این کتاب، نویسنده به تبیین چهره جهانی صهیونیسم می‌پردازد و در بخش‌های بعدی از استقرار دولت اسرائیل در سرزمین‌های اشغالی و ساختار آسیب‌پذیر فعلی اسرائیل بحث می‌کند. در پایان نیز روند صلح خاورمیانه و دیدگاه‌های موجود در این باره مورد بحث واقع می‌شود. برخی از مطالب کتاب بدین قرار است: تاریخچه پیدایش صهیونیسم، گرایش های صهیونیسم.